بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بس در تهذيب روح وأخلاق از در قرآن الكريم. قرآن بيش از هر چيز بمسألة أخلاق بها میده، زیرا مهمترین عامل سعادت یک ملت تعالی اخلاقی اون ملت. برای اینکه مردمی به سعادت اصیلشون نائل شوند، قبله زندگی مردم را قرآن مشخص کرد و متاف حرکت مردم را هم معین کرد، چون هر کسی بالاخره به یک سمتی متوجه است و در یک مداری می‌گردد. همونطوری که به حسب ظاهر کعبه قبله مسلمین است و کعبه متاف زائران، که هر مسلمانی در روز هنگام نماز یا انجام مراسم دیگر به سمت کعبه می ایستد و در هنگام حج و زیارت در مدار کعبه طواف می کند، از نظر باطن هم برای هر انسانی یک قبله است و یک متاف. قبله هر کسی هدف خاصی است که برای نیل به اون هدف به اون سمت حرکت می کند. متاف هر کسی جایی یا چیزی است که در مدار اون می گردد. بعضی ها خود محورند و خود مدارند، بعضی ها حق محورند و حق مدار. اونها که خود مدار و خود محورند، قبله اونها منافع شخصی اونها، مدار حرکت اونها منافع شخصی اونها، جایی که سود شخصی اونها باشد قدم برمی‌دارند و جایی که نفع شخصی اونها نباشد نمی گردن. چنین گروهی از نظر قرآن کریم خود مدارن. در سوره مبارکه فاطر از این گروه چنین یاد شده است که منهم ظالمون به نفسه، و در تعبیرات دینی آمده است که اینها یهوم و هوم نفسه او حول نفسه. چنین کسی یا گروهی به خود ظلم کرده یا به خودشون ستم کردن، زیرا قبله اصلی را نشناختن و متاف و مدار اصیل را هم ندانستن. و گروه دیگر حق مدار و حق محورن، قبله اونها حق است، متاف و مدار حرکت اونها حق، خواه به سود اونها باشد خواه به زیان اونها. البته حق به زیان کسی نیست، چون که باطل به سود کسی نخواهد بود. اگر باطل به سود کسی بود، اون سودش کاذب است نه سود صادق. و هرگز باطل سودمند نیست، چون نه موافق با نظام آفرینش است و نه موافق با هدف آفریدش شخص انسان. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از ائمه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام این چنین فرمود: من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق و ان ضرك على الباطل و ان نفعك، و الا يجوز منطقك علمك. فرمود یکی از نشانه های ایمان و آثار ایمان حقیقی آن است که حق را گرچه به زیان شما باشد بپذیرید، باطل را گرچه به سود شما باشد نپذیرید. حق را بر باطل ترجیح بدی، چون ایمان مقتضایش اینه. و در گفتن و نوشتن از محدوده علم و دانشتون تجاوز نکن. دو بیان و دو دستور از نظر امام ششم سلام الله علیه در تهذیب اخلاقی به ما رسیده. اول مربوط به کارهای عملی است، دوم مربوط به کارهای نظری و علمی. فرمود در کارهای عملی حق را انتخاب بکنید، به حق رأی بدید گرچه به زیان ظاهریتون باشد، باطل پسند نباشید گرچه به سود سوریتون باشد. این درباره عمل و رفتار. از نظر بیان خواستید چیزی را بنویسید، خواه چیزی را بگویید، بیش از مقدار دانشتون سخن نگویید. هرگز زبانتون از مرز علمتون تعدی نکنید. چیزی را که نمیدانید نگویید. مبدا یک استادی در کلاس چیزی از او سوال بکنن و او نداند و بخواهد از جهل شاگرد سوء استفاده کند، یا از کسی خواستن مقالتی تنظیم بکند از جهل خواننده ها سوء استفاده کند و بیش از مقدار دانشش چیز بنویسد. این بیان نورانی اهل بیت علیهم السلام است که و الله یجوز منطقك علمك، یعنی گفتارت از دانشت پیشی نگیرد، تعدی نکند. بگذارید رهرو کارتون فکرتون باشد، نه زبانتون و نه قلمتون. اول فکر بفهمد، بعد زبان بگوید یا قلم بنگارد. برای یک مؤمن زبان امام نیست، قلم امام نیست، عقل و علم امام است. زبان و قلم باید به عقل و علم او اقتدا کنند. و الله یجوزه منطقوک علمک. این یک بیان. بیان دیگری که در نزاهت روح و تزکیه نفس از وجود مبارک امام ششم سلام الله علیه رسید آن است که فرمود این که در قرآن کریم خداوند درباره بعضی از مردانی که مجاهد فی سبیل الله بودند و قیام کردند فرمود خدا اونها را از خطر حفظ کرد، فوقاه الله سیئات ما مکروه، که در قرآن قرائت میکنیم، خداوند او را حفظ کرد، یعنی این مجاهد را حفظ کرد، نه یعنی او را از زندان و اعدام حفظ کرد، چون اون شخص مجاهد را اعدام کردن. خداوند او را از فتنه دینی حفظ کرد. این که در قرآن آمد فوقاه الله سیئات ما مکرو، ماکران اونا که خواستن دسیسه کنن، نقشه طرح کنن، مکر کنن، خداوند این مجاهد را از مکرهای ماکران حفظ کرد، نه یعنی از خطر بدنی او را حفظ کرد، بلکه از خطر دینی حفظ کرد. یعنی نگذاشت که این شخص از نظر دین تیره و تباه بشود، به فاسد بشود. این اساس نزاهت روح. امروز که 15 ذی‌الحجه است، از یک نظر طبق بعضی از نقل ها مصادف با ولادت امام 10 شیعیان است، 10 پیشوایی که از اهل بیت عصمت به طهارت به دنیا آمده است، امام علی نقی علیه السلام. چند حدیث نورانی از وجود مبارک امام 10 پیشوای 10 ما نقل کنیم. وجود مبارکش به همه ما فرمود: از دنیا سوق ربح فیها قوب و خسر فیها آخرون. همه دنیا بازار برای مردم دنیا، عده در این بازار سود بردن و عده ضرر کردن. انسان هر روز سرمایه صرف می کند، یعنی عمر که سرمایه است صرف می کند. هرگز نمی توان گفت وقت طلا، چون وقت به طلا و مانند طلا تشبیه نمی شود. یک انسانی که مادی می اندیشد ممکن است بگوید وقت طلا، و اما کسی که الهی می اندیشد و ابن الوقت است، با یک لحظه یاد حق وقت را بها می دهد. انسان عمر صرف می کند. در قبال این صرف عمر اگر چیز ارزنده ای نگیرد ضرر کرده. لذا امام سلام الله علیه فرمود دنیا بازار تجاری است، عده سود بردن و عده ضرر کرد. این یک مطلب از امام 10 سلام الله. مطلب دوم در گرامی داشته خود انسان است. فرمود اگر کسی خود را مکرم حساب نکرد و گرامی نداشت و قدر خود را ندانست و حفظ نکرد، دیگران از شر او در امان نیستند. فرمود من حالت علیه نفسه فلا تأمن شره. فرمود کسی که خودش را محترم نمی داند، خودش پیش خودش سبک است، یه فرد سبک سر است، برای خود عظمت قائل نی، از شر او در امان نباش. چون تنها کسی که به دیگران آسیب نمی رساند اون انسانی است که به عظمت خود پی میبرد. کسی که به عظمت خود پی نبرد دست به هر کاری میزند. این بیان امام 10 سلام الله علیه به ما دستور میدهد که ما در عین تواضع و فروتنی از فرومایگی پرهیز کنیم و بین این دو امر اشتباه نکنیم. فروتنی بسیار خوبه و فرومایگی بسیار بده. فرمود انسان متواضع است نه فرومایه، خود را ارزان نمی فروش. مطلب دیگری که از امام 10 سلام الله علیه رسیده است این است که من کانت علی بینت من ربه هاونت علیه مصائب الدنیا. کسی که خداشناس خوبی شد و در تشخیص وظیفه کوتاهی نکرد و در عمل به وظیفه فتوری از او دیده نشد، حوادث دردناک دنیا برای او آسان است، چون همه اینها جنبه آزمون دارد. من کانت علی بینت من ربه کانت علیه مصائب الدنیا. تراز و نشیب دنیا برای کسی که حجت الهی برای او روشن شد و خود را در مسیر مستقیم می‌بیند و با برهان دین را شناخت و عمل کرد، چنین کسی حوادث دنیا برای او سهل است، چون همه اینها جنبه آزمون دارد. دستور دیگری که از امام دهم سلام الله علیه به ما رسیده است این است که حضرت وقتی به یکی از خدمتگزارانش فرمود فلان شخص را نصیحت کن و به او بگو اگر خداوند خیری به کسی داد و بخواهد خیری به کسی عطا کند، او نصیحت پذیر می شود. فرمود به فلان شخص بگو اذا اراد الله سبحانه و تعالی به عبد خیرن اذا عوتب قبل. اگر خدا خیری خواست به کسی برساند، اون شخص این حالت را پیدا میکند که اگر او را موعظه کردن میپذیرد، او را مورد عتاب و سرزنش ناصحانه و مشفقانه قرار دادن میپذیرد. شما عزیزان به مهمانان گرانقدر از کشور هند به ایران تشریف آوردید و همچنین دانشجویان، برادران و خواهران عزیز که در خود ایران مقیمید، این معارف را به عنوان بهترین زادراه وحی تلقی میکنید، چون هیچ کسی به اندازه امامان معصوم بعد از پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا سخن حق را نشناختن به مدید مردم نرسوندن. اگر خواستیم بفهمیم از خیر برخورداریم یا نه، ببینیم اگر نصیحتی به ما شده است میپذیریم یا نه. حق پذیری نشانه انتخاب راه به انتخاب صحیح است که انسان قبله خوبی تشخیص داد و مطاف خوبی. حق محور است نه خود محور. اگر نصیحتی کردن برای ما شنیدنش تلخ بود که رسد به عمل کردن، باید بدانیم که بیماریم. حق و نصایح حق شیرین است. اگر به ذائقه ما تلخ آمد، بدانیم که بیماریم. ما اگر خواستیم بفهمیم مریضیم یا سالمیم، اگر میوه شیرین را در دهن گذاشتیم یا حب قندی را مکیدیم و در ذائقه احساس تلخی کردیم، باید بدانیم ذائقه ما مریض است، وگرنه قند شیرین است، میوه شیرین تلخ نیست. نصیحت شیرین است، حق تلخ نیست. این که گفته می شود حق تلخ است از زبان بیماران است، مثل این که بگویند قند تلخ است. بعضی از کسانی که به بیماری ها مبتلا هستند، تب کرده اند، لذیذترین غذا و شیرینترین میوه در کام اونها تلخ است. این ضرب المثل که حق تلخ است، پیام بیماران است نه پیام سالمان. سالمان میگویند حق شیرین است. اگر کسی گفت قند تلخ است، حرف خودش را زد، یعنی من مریضم. اگر کسی گفت گلابی شاداب تلخ است، حرف خودش را زد نه حرف گلابی را. حرف قند را نزد، حرف خود را که بیمار است به شما ارائه. لذا وجود مبارک امام دهم فرمود نشانه خیر یک کسی آن است که حق پذیر باشد، نگوید حق تلخه، حق بسیار شیرین و او را هضم کند. اگر حق را چشید، حق او را بارر میکند، او را فربه میکند و او با حق ترقی میکند. گاهی انسان متورم میشود و خیال میکند چاق شده. یکی از مثلهای رائج عربی به صورتهای گوناگون در فارسی هم ظهور کرده است، میگوین استثمن زاورم، یعنی کسی که متورم است، آماس کرده است، خیال میکند فربه شد. آماس غیر از فربهی، اون بیماری. گاهی انسان یک ترقی کاذب را که آماس است به صورت فربهی و رشد تلقی میکند. ولی معیارش را به ما فرمودن، اگر حق پذیر بودیم این نشانه خیر. مردی از اهل بصره به طواف خانه خدا رفت. در اون متاف حسین ابن علی علیه السلام را دید و عبدالله ابن عمر را هم دید. از اونها سوال کرد این آیه اما به نعمت ربک فحدث یعنی چه؟ این که خدا فرمود به نعمت پروردگارت سخن بگو یعنی چه؟ عبدالله گفت خدا به ما دستور داد که نعمت او را بازگو کنیم. ولی حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود خدا به ما دستور داد نعمت دینی او را بازگو کنیم. وگرنه نعمتهای مادی و دنیایی پیش همه. در بعضی از تعبیرات دینی آمده است که اگر خواستید ببینید دنیا و مسائل مادی چقدر می‌ارزد، ببینید پیش چه کسانی است. آیا پیش انبیا و اولیا یا پیش دیگران؟ آیا خداوند به انبیا و اولیایش متاع دنیا داد یا دیگران را به متاع دنیا سرگرم کرد؟ وجود مبارک حسین ابن علی سلام الله علیه طبق این بیان فرمود منظور از نعمتی که ما به تحدیث درباره او مأمور شدیم نعمتهای دینی. نعمتهای دینی را انسان هم با قلم و بیان عرضه می کند هم با کار، یعنی نحوه رفتار انسان سخنگوی تدین او باشد. هر کسی یک سخنگویی دارد، بعضی ها زبان اونها سخنگوی اونها، بعضی ها قلم اونها سخنگوی اونهاست، بعضی ها سنت و سیرت حسنه اونها سخنگوی اونها. فرمود اولا معارف دین را برای مردم با عمل منتشر کنید، تحدیث کنید، سخن دینی برای مردم را کنید، اون هم با رفتارتون و با کردارتون که مردم را به این معارف دین تشنه کنید و علاقمند کنید. در قرآن کریم سوره مبارکه فاطر افراد را به چند گروه تقسیم کرد. فمت من هم ظالمون نفسهی و این هم مقتصدون و این هم سابقون بالخیرات. این سابقه بالخیرات یعنی نه تنها در کارهای شخصی دست به خیر دراز میکنند، بلکه در مسابقات در مسائل خیر از دیگران برنده میشوند، سبقت میگیرند. این سبقت بالخیرات نشانه آن است که عده‌ای در مسیر خیر حرکت میکنند و این گروه سابقند و سبقت گرفتند و گوی سبقت را این گروه رو بودند و دین ما را به این گروه سوم آفرام میکند. البته مصداق کامل این گروه سوم پیشوایان معصوم علیهم السلام انبیا و اولیایند، بعد شاگردان اینها در همین مسیر حرکت میکنند. چنین گروهی از نزاهت روح برخوردارند. به شما عزیزان وقتی به هند مراجعت فرمودید در اونجا هم حتما از این مسائل سخن خواهید گفت و خدا هم همه جا هست، معکم اینما کنتم. اگر این مطلب برای بشر امروز جا بیفتد که هیچ کس به زیان خود اقدام نکند، مشکل بشریت حل می شود. منتها نمی دانند زیان انسان در چی و سود انسان در چیست، چی به حال انسان سودمند است و چی به حال انسان زیانبار، اونجا نمی دانند. گاهی به ما می فرمایند فلان چیز نه سودمند است و نه زیانبار، ولی به عنوان وظیفه شما باید انجام بدید. شما را مثلا به احجار کعبه امتحان کردن که لا تزر رو ولا تنفع. یک چیز به حال انسان نافع است و اون حق است و حق را هم جز خدا نمی گوید. فرمود الحق من ربک، چه در سوره مبارکه آل عمران و چه در سایر سور، خدا فرمود الحق من ربک، نه الحق مع ربک. حق از خداست نه با خدا. خدا خودش حق محض است. چون خدا خودش حق محض است، چیزی با اونی، اون حق که قانون است و دستور است و باید برنامه زندگی ما بر اساس اون حق تدوین بشود، این از خدا. الحق من ربک. اگر این معارف برای بشریت روشن بشود، بسیاری از افکار غیر الهی رخت برمی‌بندد و بسیاری از اعمال غیر الهی رخت برمی‌بندد. اگر بشریت به انتظار صلح کل است، صلح کل در صورتی است که هدف مشترک باشد و تنها هدف مشترک حق است لا غیر، و مردمی حق پذیرن که از نظر روح مهذب باشن و مردمی مهذبن که تیرگی گناه صفحه شفاف جان اونها را آلوده نکنه. ما خیال نکنیم گناه کردن یعنی یک امر عادی را پشت سر گذاشتن، اینطور نیست. ما خیال میکنیم گناه را انجام دادیم و فاصله گرفتیم. نه، گناه ما را رها نمیکنه. در نوبت‌های قبل هم به عرضتون رسید که همه ما میخواهیم آزاد باشیم. هیچ کسی از آزادی بدش نمیآید. همه حامی آزادی هم. اما آزادی چیست و در چیست، این حق را خدا باید بیان کند. الحق من ربک. در قرآن کریم مکرر فرمود کسانی که تیرهن در بندن، آزاد نیستن. هر کسی گرفتار اندیشه های تیره خودش هست، مگر یک انسان آزاد اندیش و حق اندیش بیم. هر کسی رهن کارهای تباه خودش هست، مگر انسان حق بین. فرمود کل نفس و ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، یعنی هر کسی در گرو کارهای خودش است. اگر چیزی رهن بود آزاد نیست. اگر زمینی را شما رهن گذاشتید، چنین زمینی آزاد و تلق نیست. خانه را در گرو قرار دادید، این خانه آزاد نیست. طبق بیان قرآن کریم هر کسی در گرو کارهای خودش. اگر یک کسی تبهکار بود، چنین انسانی در رهن است، آزاد نیست. این که میبینید در حال نماز انسان تجمع حواس ندارد، در غیر نماز هم گاهی خاطرات تلخ او را در فشار قرار میدهند، برای اینکه او آزاد نیست. و چون آزاد نیست، در گرو اون خطیات گذشته خود به سر می‌برد. و چنین بیانی را قرآن کریم به ما آموخت که اگر شما اصحاب میمنت بودید، یعنی با یمن و برکت حرکت کردید، فکرتون با میمنت انحرافی مشؤوم است، رفتار انحرافی مشؤوم است. اگر کسی جز اصحاب الیمین بود، یعنی همه کارهای او با یمن و برکت بود، چنین کسی آزاد است، او در بند نیست. لذا هنگام نماز آزاد است، هنگام تصمیم گیری آزاد است، در تقویت اراده آزاد است. گاهی میگویند ما در اراده ضعیفیم، گاهی میگویند ما در هنگام نماز تجمع و تمرکز حواس نداریم، در موقع مطالعه تمرکز حواس نداریم، در موقع تصمیم گیری قدرت بر جزم و عزم نداریم. منشأ همه مشکلات روانی همان است که انسان در بند است، آزاد نیست، و چون آزاد نیست به میل دیگران حرف میزند، نه به میل خود، به خواسته دیگران تصمیم میگیرد، نه به خواسته خود. برابر برنامه های دیگران حواسش متفرق است، نه طبق خواسته خود حواسش متمرکز باشد. مشکلش این فرمود کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین. رهن اون کارهای قبلی هست. اگر کسی در بند و گرو بود یقینا آزاد. و یکی از پیام های اصیل قرآن کریم همون آزادسازی افکار و اندیشه های خود، آزادسازی دل های خود. بیش از این تصدیعتون ندهیم. چند جمله هم دعا میکنیم در آستانه هنگام نمازی، امیدواریم که این دعاها را ذات اقدس الله با آمین هایی که از دل های پاک شما مهمانان عزیز و دانشجویان و خواهران و برادران گرانقدر هندی و ایرانی برمیخیزد، این دعاها انشاءالله مستجاب باشد. پروردگارا دلهای همه ما را ظرف معارف الهی قرار بده. توفیق تهذیب نفس به همه ما مرحمت بفرما. توفیق آزادسازی اندیشه ها و خواسته های قلبی و عقلی را به همه ما مرحمت بفرما. همه ما را اصحاب المیمنت بر حق قرار بده. تو را به مجد و عظمت قسم مسلمان های سراسر عالم را در سایه عنایت های ولیت ارواح و نافدا از گزند بیگانه ها حفظ بفرما. کسانی که به اسلام و مسلمین به حریم مقدس نبوت و رسالت مانند سلمان رشدی اهانت کردن، اونها را مخذول و منکوب بفرما. پروردگار را نظام اسلامی و مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت حفظ و حمایت بفرما. مراجع ازام، حوزه های علمی، دانشگاه های اسلامی ایران و غیر ایران را در سایه عنایت های ولیت حفظ و حمایت بفرما. همه مسافرین مخصوصا مهمانان عزیز ما را هم سالمن به وطنشون برگردن. گذشتگان، ارواح مؤمنین، احیا و اموات، مؤلفان علوم الهی، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.